ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران معرفی کرد. به گفته مقام‌های مسئول، ایران آماده مقابله با هجوم ملخ‌های مهاجر است. فیسبوک می‌گوید حساب چندین گروه راستگرای افراطی بریتانیا را مسدود کرده است. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص آزادی مطبوعات در ایران، ایران را یکی از بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران معرفی کرده است. در این گزارش که با مطالعه شاخص آزادی مطبوعات در 180 کشور جهان تهیه شده، ایران در رتبه 170 ایستاده است. ایران در گزارش امسال در مقایسه با سال پیش 6 رتبه تنزل کرده است. نروژ در این گزارش برای سومین سال پیاپی در رتبه نخست ایستاده. فنلاند، سوئد و هلند پس از نروژ بالاترین سطح آزادی مطبوعات را در کشورهایشان ایجاد کردند. گزارشگران بدون مرز میگوید سوریه و یمن همچنان خطرناکترین کشورها برای اهالی مطبوعاتند. گزارشگران بدون مرز در گزارش امسال خود نیز نسبت به افزایش نفرت نسبت به رسانه ها و بدل شدن این نفرت به خشونت و ایجای فضای رعب و وحشت در جهان هشدار داده است. مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات میگوید ایران آماده مقابله و مبارزه با ملخ‌هایی است که از شبه جزیره عربستان سعودی به سوی ایران مهاجرت کردند. به گفته این مقام مسئول اعتباراتی برای برخورد با ملخ‌ها پیش بینی شده اما هنوز مبلغی دریافت نشده است. این مقام مسئول خبر هجوم 50 میلیون ملخ به ایران را رد کرد اما تأیید کرد که وضعیت هجوم ملخ‌ها امسال بدتر از سال‌های پیش است. با این همه معاون دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها هر گونه ارتباط میان بارش‌ها و سیلاب‌های اخیر و هجوم ملخ‌ها را رد می‌کند. بیشتر در استان کرمان و شهرستان‌های جنوبی استان فارس و استان هرمزگان در رابطه با آنچه رسانه‌ها سیل ملخ نامیدند اعلام آمادگی شده بود. معاون سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر روز 29 فروردین ماه اعلام کرد که ملخ‌های صحرایی مهاجری که به ایران می‌آیند تا 4 سال باقی خواهند ماند. و فیسبوک اعلام کرد که حساب کاربری چندین گروه راستگرای افراطی بریتانیا و رهبرانشان از جمله لیگ دفاع انگلستان را به علت اشاعه نفرت و خشونت مسدود کرده است. گروه‌ها و احزاب دیگری که حساب‌های کاربریشان در فیسبوک و هم در اینستاگرام مسدود شده است، عبارتند از بریتانیا پیش از همه، حزب ملی بریتانیا، جبهه ملی و شوالیه‌های معبد بین‌المللی. فیسبوک میگوید صفحات این گروه‌ها به علت فعالیت‌های تروریستی، اشاعه سازمان یافته نفرت، قاچاق انسان، خشونت‌های سازمان یافته یا فعالیت‌های تبهکارانه مسدود شدند. و اما سیل در برخی از مناطق ایران همچنان خبرساز است و بالا و پایین رفتن میزان آب در رودخانه‌ها سبب شده تا مردم این مناطق همچنان روی آرامش را نبینند. از شیوع انواع بیماری گرفته تا هجوم حشراتی مانند ملخ بر بی‌خانمانی مردم نیز افزوده. روز چهارشنبه حسن روحانی در سخنرانیش در نشست هیئت دولت گفته است که مناطق سیل‌زده را بهتر از گذشته خواهند ساخت. سیل اخیر در ایران که شمال و جنوب کشور را متأثر از خود ساخته، دست کم جان 76 نفر را گرفته و حدود 40,000 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، نخست از او پرسیده که آیا دولت حسن روحانی توان جبران خسارت‌های سیل را دارد؟ بشنویم.
من در حال حاضر ما در دنیا مصائب طبیعی از نوع سیل‌های ایران را زیاد می‌بینیم. در سال 2018 تعداد زیادی از کشورها با این نوع بحران‌ها روبرو شدند. فرق هست این که یک کشوری در شرایط عادی یا از با برخورداری از یک اقتصاد پیشرفته و روابط خوب با دنیا دچار این مصیبت بشه، یا اینکه یک کشور فقیر دچار این مصیبت بشه. مسئله بزرگ در حال حاضر در ارتباط با سیل‌های ایران اینه که کشور در یک شرایط به شدت اضطراری به سر میبره که مسئله اولا بحران شدید اقتصادی است، مسئله تحریم هاست، مسئله وضعیتی است که دولت حسن روحانی در واقع به خصوص در دور دوم ریاست جمهوریش باهاش روبرو شده و بسیاری از ابتکارها رو و قدرتهاش رو از دست داده. همه این مسائل دست به دست هم داده و وضعیت بسیار پیچیده ای رو به وجود آورده که در واقع حاشیه مانور دولت رو از بین میبره.
آقای خاوند، اگر ایران یک کشور عادی بود و اگر تمامی این حاشیه ها وجود نداشت، چه راه حل هایی برای جبران چنین خسارت هایی وجود داشت؟
بر اساس اون چیزی که منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردن، من در این زمینه از نظر کارشناسی و فنی اطلاعاتی ندارم، نمیتونم چون در صحنه نیستم بدونم، میگویند سیل ایران 40,000 میلیارد تومان بهش خسارت وارد اومده. برای کشوری با شرایط ایران، با امکاناتش، با منابعش، واقعا رقم بزرگی نیست. این درسته که به مردم آسیب‌های زیادی وارد اومده، عده‌ای جان خودشون رو از دست دادن، ولی در مجموع جبران اون برای ملت ایران با منابعش کار دشواری نیست. کافیه اشاره بکنیم که حجم یارانه نقدی که دولت میپردازه هر سال و ما میدونیم که به هیچ جام نمیرسه، هیچ فایده ای هم بر اون مترتب نیست، چیزی هست حدود 42,000 میلیارد تومان. بنابراین این امکان داره، منتها همونطور که عرض کردم ایران در حالت اضطراری. اگر کشور عادی بود، اولا بسیج مردم در داخل هست که مردم با اطمینان بتوانند منابع لازمی رو که تشخیص میدن برای کمک به هموطنان خودشون بسیج بکنند. طلب کمک از ایرانیان مقیم خارج بود که بعضی از اونها به هر حال میتونن در حد وسع خودشون کمک بکنن و ما میدونیم که عده زیادی از ایرانی هم هستن که در شرایط بسیار بسیار مطلوبی هستن و آرزویی ندارن جز کمک به هموطنانشون، که هم این برخورد میکنه با رابطه بین نظام جمهوری اسلامی و ایرانیان مقیم خارج که خودش مسئله بسیار پیچیده‌ای است و هم مسائل مربوط به نقل و انتقال‌های مالی از خارج به داخل ایران که مصیبت‌های دیگری رو وجود میاره. اگر ایران کشور عادی بود، میتوانست از کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به خصوص که در حد کارشناسی بسیار بسیار بالایی قرار دارند در زمینه این مسائل، مثلا بانک جهانی استفاده بکنه و منابع بانک جهانی رو در خدمت ایران به کار بگیره، یا از کمک‌های دو جانبه کشورهای زیادی چه در منطقه و چه در دنیا برخوردار بشه. در مجموع این یک وضعیت کشور عادی بود. متاسفانه ایران کشور عادی نیست و در شرایط اضطراری کنونی طبعا وضع برای کمک رسانی و جبران خسارت مردمی که در این سیل آسیب دیدند طبعا خیلی خیلی دشوارتر.
اما مسئله اینجاست که حالا نه پولی میتونه وارد ایران بشه به دلیل تحریم ها، حتی کمک های مردمی هم نمیتونه وارد ایران بشه، نمیشه به بانک جهانی هم در واقع ایران ازش کمک بخواد، و همینطور که آقای نوبخت اوائل جاری شدن سیل ایران رو کشور ثروتمندی معرفی کردن که احتیاج به کمک های خارجی نداره، و از طرف دیگه میبینیم که رهبر جمهوری اسلامی هم اجازه استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی رو به دولت نمیده. به نظر شما الان چه راه حلی برای دولت مونده برای اینکه بتونه این 40,000 میلیارد تومان رو پرداخت بکنه؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی راه‌های دیگری هم در پیش داره اگر بخواد. اولا مطالبه بسیار بسیار جدی از امپراتوری‌های بزرگ مالی که در ایران هستند، مثلا آستان قدس رضوی یا قرارگاه خاتم الانبیا و دیگران، که بیان تمام منابع، تمام پولی رو که بابت مالیات نپرداختن، اینها رو بسیج بکنن و در شرایط اضطراری کنونی در اختیار هموطنان خودشون قرار بدن. اینا امپراتوری هستن که در شهرت بین‌المللی دارن از نظر منابعشون و برای یک بار هم که شده میتونن این فداکاری رو برای هموطنانشون بکنن. یکی دیگر از مواردی که ایران میتونه روش تکیه بکنه اینه که به هر حال ایران به خاطر در سیاست خارجیش در لبنان برای به اصطلاح کمک به حزب الله لبنان یا کمک به سازمان‌های به اصطلاح متحدش که نظامی هستن در کشورهای دیگر، منابعی رو هر سال بسیج میکنه. حداقل میتونه یک سال پرداخت این منابع رو متوقف بکنه و این منابع رو اختصاص بده به هموطنانش که در حال حاضر در شرایط بسیار دشوار کنونی قرار گرفتن. بنابراین دامنه مانور برای کشوری مثل ایران وجود داره، البته به شرط اینکه اراده این کار هم وجود داشته باشه و این اراده وجود داشته باشه که جمهوری اسلامی بتواند خودش رو با وضعیت جدید تطبیق بده و از یک سلسله از هدفهایی که برای خودش در عرصه‌های دیگر تعیین کرده دست برداره، اولویت رو بر این بگذاره.
گفتگوی فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه رو میشنیدید با رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ما از دو سال پیش تا کنون روابط آمریکا و کره شمالی فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده. تابستان سال 96 حملات لفظی شدید رهبران دو کشور به یکدیگر تا تهدید اتمی هم پیش رفت، اما کمتر از یک سال بعد دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در دیداری تاریخی با یکدیگر دست دادند. با این حال دیدار دوم این دو رهبر در اسفند 1397 چندان هم ثمر بخش نبود و وقفه‌ای در مذاکرات هسته‌ای ایجاد شد. حال کره شمالی از آزمایش یک سلاح جدید خبر می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش کامبیز غفوری از رادیو فردا بشنویم.
خبرگزاری رسمی کره شمالی روز پنجشنبه 29 فروردین اعلام کرد این کشور نوع جدیدی از یک سلاح تاکتیکی هدایت شونده را آزمایش کرده است. همزمان وزارت خارجه کره شمالی در یک بیانیه جداگانه خواست تا مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده از مذاکرات بین پیونگیانگ و واشنگتن کنار گذاشته شود. وزارت خارجه کره شمالی آقای پومپئو را متهم کرده که اهمیت اظهارات کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را نادیده گرفته است. اشاره این بیانیه به بخشی از صحبت‌های هفته گذشته کیم جونگ اون باز می‌گردد که در آن به واشنگتن تا پایان سال جاری میلادی فرصت داده شده بود تا مفاد یک توافق به گفته آقای کیم قابل پذیرش دو طرف را در مورد مسائل اتمی ارائه کند. دور جدید مذاکرات آمریکا و کره شمالی بر سر برنامه اتمی پیونگیانگ که اندکی پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ آغاز شده بود، اسفند ماه سال 1397 با وقفه روبرو شد. روز چهارشنبه کیم جونگ اون برای نظارت بر آزمایش سلاح تاکتیکی هدایت شونده فوق‌الذکر در آکادمی علوم دفاعی این کشور حاضر شد. او در این مراسم گفت که توسعه سیستم تسلیحاتی یک رویداد بسیار مهم در افزایش قدرت رزمی ارتش خلق کره شمالی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که نمیتواند به طور مستقل ادعای کره شمالی در خصوص آزمایش این سلاح تاکتیکی را تایید کند و مشخصات دقیق این سلاح روشن نیست. این خبرگزاری افزوده که آزمایش موشک بالستیک میتواند گفتگوهای دیپلماتیک میان آمریکا و کره شمالی را به خطر بیاندازد. برخی کارشناسان مسائل شبه جزیره کره میگویند اگر آزمایش‌های موشکی و اتمی کره شمالی از سر گرفته شوند، ممکن است سطح تنش‌ها به دوران پیش از آغاز مذاکرات اخیر میان واشنگتن و پیونگیانگ بازگردد. سال 2017 میلادی حملات لفظی رهبران دو کشور به یکدیگر تابستان داغی را در روابط فیمابین رقم زده بود. با این حال یک سال بعد در تابستان 2018 دو رهبر با یکدیگر در سنگاپور دیدار کردند، با یکدیگر دست دادند و اندکی بعد رئیس جمهوری آمریکا در جمع هوادارانش در ویرجینیای غربی گفت که او و کیم جونگ اون در عین اختلاف‌ها عاشق یکدیگر شدند. اینکه آیا این روابط دوستانه دوام خواهند آورد یا خیر پرسشی است که ناظران این حوزه را به خود مشغول کرده است. آزمایش تسلیحاتی اخیر در شرایطی صورت می‌گیرد که دیدار سوم میان رهبران دو کشور همچنان محتمل است. یک شبکه تلویزیونی ژاپنی روز چهارشنبه کیم چانگ سون رئیس غیر رسمی دفتر کیم را نشان داد که از منطقه‌ای در نزدیکی ایستگاه قطار ولادیوستوک روسیه دیدار می‌کرد. آقای کیم چانگ سون پیش از هر دو دیدار ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور و ویتنام به این مکان‌ها سفر کرده بود تا مقدمات دیدارها را فراهم کند. همزمان با او فیونا هیل دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا در سفری به مسکو با مقام‌های روس از جمله مشاور امور خارجی ولادیمیر پوتین دیدار کرده است. کرملین نیز اعلام کرده که کیم جونگ اون در نیمه دوم ماه جاری میلادی به روسیه سفر خواهد کرد و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دستور کار این نشست قرار دارد.
کامبیز غفوری گزارش میداد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. عزیزان، هر آنچه که مد نظرتونه، هر آنچه که هست و میخواید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید با این شماره در میون بگذارید: 00 42 02 21 12 21 12. تکرار میکنم: 00 42 02 21 12 21 12. عزیزان خاموش نمونید.